بحث مهمی که من فکر میکنم تو بخش صنایع کوچک وجود داره بحث تأمین مالی است. خب به هر حال با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور داره و هممون هم میدونیم بحث تحریم‌های ظالمانه هستش، بحث ناترازی‌ها هستش، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و در واقع دولت وجود داره، بر همین اساس در واقع نیازهای مالی صنایع کوچک با میزان تأمین مالی از سوی دولت در واقع همخوانی نداره. همیشه یک گپ بسیار سنگین این وسط وجود داره و اگر هم در واقع وام ها و تسهیلاتی هم در واقع به صنایع میدن، عمدتا این تسهیلات و وام ها به صنایع بزرگ در واقع منتقل میشه و صنایع کوچک کمتر برخوردار هستن. خب این یه مشکل اساسی است که باید برای سازوکاری ببینم به میزان واحدایی که تو صنایع کوچک وجود داره. طبق آماری که حالا من دارم حدود بین 700 تا 750 هزار در واقع واحد کوچک مقیاس یا همون اسمیا در کشور وجود داره که اینا نیازهای مالی دارن و عمده نیازشون هم تو بحث سرمایه در گردشه، چون صنایع کوچک بخش خصوصی معمولا با سرمایه‌های خصوصی خودشون یک واحدی رو حالا یا در شهرک صنعتی یا در خوشه‌های صنعتی و یا خارج از این شهرک رو در واقع راه اندازی کردن و سرمایه‌شون در واقع تکافوی خرید زمین، ساخت و ساز، حالا ماشین‌آلات اولیه و اقدامات اولیه بوده و تو بحث سرمایه در گردش مشکل دارن. ما اینم البته همینجا من عرض کنم این صنایع کوچک ما در این ایامی که در چه چند سال گذشته مثلا از دوران کرونا، جنگ 12 روزه، واقعا تاب‌آوری خوبی از خودشون نشون دادن، پای کار موندن، هیچگاه در واقع خالی نکردن سنگر تولیدشون. اما ما باید بپذیریم که سرمایه اونا و توان مالی این صنایع واقعا محدوده، لذا یک کمک‌های خاصی باید به این صنایع بشه. خب این بخش اوله. بخش دومی که حالا خیلی مهمه و ما در این صندوق میتونیم کمک حال باشیم، بحث اینه که اگر هم واقعا جایی تسهیلاتی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته بشه، حالا بانکی یا جای دیگه که به هر حال به عنوان حمایت و کمک سری وام ها و تسهیلاتی میدن و حتی بازار سرمایه موقعی که میخوام پرداخت وام بکنن، وثائقی رو از این عزیزان میخوان که معمولا این صنایع کوچک قادر به پرداخت اونا نیستن. عمده وثائقی هم که میخوان نمیدونم وثائق ملکی سهل‌البیع، خب این صنایع کوچک خیلی توانمندی ندارن. روی این حساب عرض کردم یکی از کارهای خوب و حمایتی این صندوق اینه که با وثائق بسیار سهلتر، آسانتر و در واقع راحتتر ما این ضمانتنامه ها رو برای دریافت وام این عزیزان صادر میکنیم که انشالله برای بتونیم یک کمکی به این عزیزان داشته باشیم.
در برنامه هفتم امروز همراه هستیم با جناب آقای مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. آقای مهندس گلستانی، در بخش قبل اشاره داشتید به جزء 2 بند ه ماده 48 و خوشه‌های صنعتی و کسب و کارهایی که مورد توجه قرار گرفته در این جزء. یکی از مواد مهم در این جزء رفع موانع توسعه خوشه‌های صنعتی و کسب و کار هست. در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته؟ اصلا ما چه موانعی رو برای خوشه‌های صنعتی برای ارتقای اونها پیش روی خودمون داریم که حالا میتونیم در اون راستا با برنامه ریزی و آنچه که سیاستگزار مورد توجه قرار داده به سمت رفع موانع بریم؟ بفهم
خدمت رو عرض کنم که به نکته خوبی اشاره کردید. خب سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی بیش از 2 دهه هست که در واقع برنامه توسعه خوشه‌های صنعتی رو در خودش داره اجرا میکنه و پیاده سازی میکنه برنامه توسعه خوشه‌ها رو. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که تا به حال اون چیزی که اتفاق داره میفته، ما در سطح استان‌ها در واقع یک ساختار نهادی شکل دادیم و سعی کردیم که از ظرفیت‌های مختلفی که در استان وجود داره استفاده بکنیم برای توسعه خوشه‌های صنعتی اون استان متناسب با اون مزیت‌هایی که در هر منطقه وجود داره. اما خب به هر ترتیب مثل همه بخش‌های دیگه که در کشور ما یا به طور کلی عرض بکنم صنایع کوچک و متوسط عمدتاً با چالش‌های مختلفی در سطح فعالیت خودشون مواجه هستن. این چالش‌ها بخشش معطوف به چالش‌هایی هست که در کشور ما باش مواجه هستیم، ولی بخشش عمومیت داره. یعنی ما می‌بینیم که مثلا صنایع کوچک و متوسط در دنیا هم با همین چالش‌ها مواجه هستن که دولت‌ها اساساً برنامه‌های توسعه‌ای رو برای اینکه این چالش‌ها رفع بشن میان در واقع پیاده سازی میکنن و حمایت میکنن. میشه در هر دو بخشش صحبت کرد. اینکه چالش‌های عمومی بنگاه کوچک و متوسط چی هست، خب ببینید این بنگاه به دلیل ساختار کوچیکی که دارن، ساختار بسیار کوچیکی دارن، هم پتانسیل رشد بسیار بالایی دارن، یعنی اگر مورد حمایت قرار بگیرن و تقویت بشن میتونن نقش خیلی خوبی در اقتصاد به جا بگذارن و رقابت پذیر بشن، حتی در دنیا فرود پیدا کنن. برعکس اون، اگر با چالش مواجه بشن و اون چالش ها برطرف نشه، اینها زمین میخورن.
بله.
به دلیل اینکه تاب‌آوری کمی دارن، توان که میگم از باب فیزیکی نیست، توانی که بنیه‌ای که هم از نظر منابع انسانی ممکنه داشته باشن، هم از نظر اینکه بتونن فشارهای اقتصادی رو تحمل بکنن و موارد اینها باعث میشه که در واقع این بنگاه‌ها اگر مورد توجه قرار نگیرن زمین بخورن و از چرخه اقتصادی خارج بشن که این به ضرر اقتصاد کلان و کلی کشور هم هست. اینها عمومیت داره در همه جاها. به عنوان یکی از چالش‌های عمومی صنایع کوچک و متوسط همین هستش که با این مسائل مشکلات مواجه میشن.
به شدت تحت تأثیر اقتصاد کلان هستن و اون سیاستی که در سمت کلان
گرفته میشه.
و باید بگیم هر چقدر چالش‌ها در سمت اقتصاد کلان بزرگتر میشه، عملاً بیشتر متأثر میشن از اون چالش‌هایی که وجود داره. و چون من حالا اعتقادم این هست آقای مهندس گلستان، چون در کشور ما روند روبه رشد پایدار و با ثباتی رو در شرکای صنعتی، صنایع کوچک متوسط و خوشه های صنعتیمون نداشتیم، باید بگیریم این اثر پذیری از چالش ها و شرط اقتصادی کلان هم خیلی بزرگ و بزرگتر میشه. مگر اینکه در مسیری قرار بدیم که ما یک رشد پایدار، یک ارتقاء کیفی بالایی رو بتونیم در صنایع کوچک و متوسطمون شاهد باشیم که در ادامه بتونن تحت تأثیر قرار گرفتن از چالش ها و موانع پیش رو ما کمتر احساس بکنیم در صنایع کوچک. و بسیاری از موانعی که وجود داره و چالش هایی هم که وجود داره بخشیش رو از عطاری اشاره کردید. ببخشید، بفهم.
خواهش میکنم. اینها در واقع موضوعات عمومی بود، اما چیزی که مورد توجه قرار گرفته بحث تقسیم کار نهادی هست در جزء در واقع بند دو ماده، و اون این هستش که اشاره کرده به اینکه باید به هر حال تقسیم کار نهادی مشخص باشه در این کار. ما در اجرای برنامه توسعه خوشه‌ای در سالهای گذشته که در سازمان صنایع کوچک دنبال می‌کردیم، این تقسیم کار نهادی وجود داشت، ولی تکلیف قانونی متصور برای دستگاه‌های دیگه وجود نداشت. یعنی ما به عنوان مثال مثلا در جایی نمیخوام مثال بزنم از مثلا وزارتخونه یا دستگاه خاصی، یک دستگاه خاصی مثلا متولی یک امری هست که اون امر مانع از صادرات یک محصول واحد صنعتی کوچک میشه در انتهای حلقه تولید.
بله.
یعنی ما در یک تولیدی مواجه میشیم با یک مشکل یا چالشی که این چالش به بخش صنعتش ارتباطی نداره که صنعت سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی بره اونو حل بکنه. یک دستگاه دیگری باید از ابتدا تمهیدات یا سیاست گذاری هایی رو انجام میداد که این در انتهای زنجیره با این مسئله و چالش مواجه نشه، مثلا در حوزه صادرات. خب اینجا اگر تقسیم کار نهادی از ابتدا وجود داشته باشه و اون دستگاه قانونگذار تکلیف برای اون گذاشته باشه که برای توسعه اون خوشه شما باید این تمهیدات و این برنامه ریزی ها رو انجام بدی، طبیعتاً به این مشکل چالش برخورد نمی کردیم و این چالش رفع می شد. این از جمله مواردی هستش که تو این بند دو مورد توجه قرار گرفته و در پیشنویسی هم که تهیه شده تقسیم کار نهادی ویژه‌ای رو برای دستگاه مختلفی که میتونن تاثیرگذار باشن برای امر توسعه خوشه‌ها و ارتقای جایگاه صنایع کوچک در نظر گرفته شده.
این ضمانت اجرایی ضمانت اجرایی هم دیده شده اونجا
طبیعتا
قاعدتاً اگر نباشه آقای مهندس کوچستانی بله. باید بگیم که مسیر تحقق و دستیابی به اهداف خیلی سخت خواهد.
همینطور هست. به هر حال پیشبینی لازم برای اون بحث ضمانت اجراییش هم شده، چون به هر حال دستگاه‌های اجرایی داخل استان و استانداری های استان در واقع پیشبینی شدن که در واقع پیگیری بکنن برای اجرای مصوباتی که برای همین برنامه ملی در نظر گرفته شده. خب این یک بخشش هست. یه بخشش هم در واقع از موانع هم برمیگرده به نگاه مساوی دولت های مختلف به صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ. یعنی همواره نگاه دولت‌ها به این بنگاه‌ها در امر تسهیلات و تأمین منابع مالی یا موارد این شکلی نگاه مساوی بوده با بنگاه دیگه. یعنی همون بانکی که حالا بانک‌ها متنوع بودن ولی به نوعی همون ساختاری که برای یک بنگاه بزرگ برای تأمین تسهیلات با یک در واقع نرخ بهره وجود داره، همون ساختار هم برای یک بنگاه کوچک که توان مالی بسیار محدودی داره و این تسهیلات رو باید بگیره و صرف در واقع سرمایه در گردشش بکنه وجود داره، که این نگاه هم در واقع سعی شده که در این برنامه ملی بهش اشاره بشه. احساس دارید که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک یکی از صندوق‌های بسیار پویا و فعال در زمینه حمایت از صنایع کوچک بوده در سالهای مختلف و مستقل، یعنی زیر مجموعه یکی از در واقع نهادهای زیر مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت و مستقل از سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران هست که در واقع متولی این امر هم خودش برای خودش در واقع مدیر عامل و هیئت مدیره داره که بخش در واقع تصمیم سازی و موارد مربوط به این صندوق رو دنبال میکنن. اما نکته ای که در قانون بهش توجه شده تغییر ماهیت این صندوق از حالت صرف در واقع ضمانت دهی به حالت حمایتی از صنایع کوچک و متوسط هست. ما وقتی نگاه میکنیم در باز من اشاره میکنم به تجارب دنیا، میبینیم برای صنایع کوچک و متوسط اختصاصا یک بانک صنایع کوچک وجود داره
بند.
و اون بانک با یک تمهیدات خاص، با یک ظرافت‌های خاص، با یک در واقع منابع خاصی از سمت دولت مورد حمایت قرار میگیره و بنگاه‌های کوچک و متوسط با اون ماهیتی که عرض کردم خدمتتون میتونن به راحتی از طریق این بانک تسهیلات مورد نظرشون رو دریافت بکنن. خب ما تو کشور خودمون این بانک رو نداریم و حالا سازوکار اجرایی اون هم شاید به نوعی پیچیده باشه. اگر بخوایم بریم یه بانک جدید، این همه بانک در واقع در حال حاضر وجود داره، بخوایم بریم یه بانک دیگه هم ایجاد بکنیم شاید میسر نباشه. ولی این در واقع اقدام در شرایط فعلی، این که صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در واقع این مجوز رو پیدا بکنه که حمایت بکنه از صنایع کوچک در قالب یک صندوق، میتونه یک آغاز خوبی باشه برای اینکه این شرایط برای صنایع کوچک و متوسط تسهیل بشه از باب اینکه بتونن بخشی از منابع مورد نیازشون رو از طریق این صندوق حمایت بکنن. صندوق خوب تجربه بسیار خوبی داره، حالا احتمالاً شما از مهمانان دیگه برنامه‌تون هم در واقع هستن از دوستان صندوق که در این موضوع در خصوص این موضوع توضیح بیشتری خواهند داد. تجربه بسیار خوبی در اعطای ضمانت‌نامه‌های مختلف در برهه‌های مختلف صنایع کوچک داشته برای حضور، ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری، ضمانت‌نامه‌های اعتباری. الان این در واقع اساسنامه این صندوق تغییر می‌کنه و می‌تونه به نوعی از طریق مؤسسات اعتباری بیاد و حمایت بکنه از صنایع کوچک و متوسط، از تأمین مالی بکنه و در واقع این کار رو دنبال بکنه.
نقش دولت در اداره شهرک‌های صنعتی در برنامه هفتم بیشتر حمایتی دیده شده یا مداخله گرایانه؟
این موضوع که اشاره کردین به
با توجه به همون ماده 48 و بندها و جزهایی که در این ماده دیده میشه، میخوام ببینم آیا این نگاه حمایتیه به صورت واقعی و ماهیت مفهوم حمایت از صنایع کوچک دیده شده یا کماکان ما میتونیم حمایت رو در مداخله گری که در صنایع کوچک برنامه‌ریزی و اهداف اون تعریف میشه در برنامه هفتم پیشرفت ببینیم؟
به طور کلی برای حمایت از ارتقای جایگاه صنایع کوچک، مداخله مستقیم دولت ها میتونه در واقع آثار مخرب داشته باشه.
یعنی
ما این که میگیم از صنایع کوچک و متوسط حمایت بشه، اینطور نیست که مثلا ما بگیم همه اداره امور صنایع کوچک و متوسط به اختیار دولت قرار بگیره، حالا دولت بگه اینجا این کارو بکن، اینجا آنجا این کارو بکن، اینطوری برنامه ریزی بکن، و قطعا با شکست مواجه میشه. یعنی این مسئله نه کشور ما مورد توجه سیاست گذاران بوده، نه در دنیا در واقع این مسئله حاکم هست. همونطور که میدونید برنامه های توسعه صنایع کوچک در واقع به نوعی پیش بینی شدن که حداقل مداخله دولت رو در توسعه صنایع کوچک داشته باشیم، دولت به عنوان پشتیبان یه چتر حمایتی اجرای این برنامه باشه. یعنی همین مثال عرض بکنم، همین در واقع ردیف دو بنده که توسعه خوشه ها رو در واقع میگه برنامهش تدوین بشه، اینجا یک ساختاری شکل میگیره که در اون ساختار بعد از اجرای برنامه دولت خارج میشه و یک برنامه مثلا حداقل 3 تا 5 ساله ما پیش بینی کردیم برای توسعه خوشه های صنعتی، که اونجا هم دولت فقط ورود پیدا میکنه برای اینکه این در واقع تلنگر رو به بخش خصوصی بده که شما میتوانید توسعه پیدا بکنید. یعنی با این تمهیدات، با این برنامه ریزی میتوانید توسعه پیدا بکنید، و بعد از 3 سال نهادسازی میشود و اون نهاد که متشکل از خود بخش خصوصی هست، اداره توسعه خوشه رو به دنبال خواهد گرفت و بعد از اون هم باز چتر حمایتی دولت پشت این بخش خصوصی قرار میگیره برای توسعه و حمایت. در مورد شهرک‌ها هم پیشبینی هایی که در گذشته شده همینطور هست. یعنی قانونی داریم که جدا از قانون‌های برنامه، به طور خاص در واقع شهرک‌های صنعتی بعد از اینکه به بهره برداری رسیدن، اداره امورشون به خودشون واگذار میشه، یعنی به بخش خصوصی واگذار میشه.
بله.
و هیچگاه دولت نقش مداخله گرانه مخرب نداشته در این موضوع و نخواهد داشت، با پیشبینی هایی که سیاست گذاران در این خصوص داشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای مهندس محمد گلستانی، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. ممنون از شما و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
امیدواریم با توجه و تعامل همه بخش‌ها به صنایع کوچک و متوسط، شاهد ارتقا و اجرای دقیق ماده‌ها و بندها و جزهایی باشیم که در برنامه هفتم پیشرفت در اختصاص با صنایع کوچک متوسط و شهرک‌های صنعتی کشورمون مورد توجه قرار گرفته. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
وقتی دیگر باران نبارد. باران نبارد.
رضا خان یک سفر خارجی را ندرفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و مختصاص از 14 دیگه اجباری شد و اینا.
به قول علمی و مامنجم هم گفتش که ما دیگاه رو برداشتن با چند نفر که برن به حساب گوسفندار شیرشون رو بدوشونن. وقت چند نفر جلوشون نگرفتن، جلوشون نگرفتن، اینها دور زدن تا این کوچه اون کوچه که به حساب رو سر این ناشون رو ور ندارن.
مادر من از منزل نمیتونست بیاد بیرون، از همین ترس آژان و پاسبان رو که رو سر رو میکشیدن و فلان. چون که من رفتم مدرسه بچه ها گفتم بابام رفته حبس، به من از این گفتم هفته حبس کنه چیکار کرده رفیقام؟ خب این برای من بچه 6 ساله نمیدونم متوجه میشین اینکه نتونه اظهار بکنه. میدونستیم بابای ما چاقو نکشیده، دزدی که نکرده، متوجه هستی؟ برای اون سوالی که اونا میکردن که چیکار کرده، من یادم هنوز اون عکس العملش که منو زجر میداد که من میدونستم که پدر من در یک جریان دیگری بوده که ارتباطی به این حرف ها نداره، ولی نمیتونستم اظهار بکنم. مرحوم آژان تو دفاعیاتشون نوشتن 17 نفر بودن که اینا داستان حکم اعدام هم تقاضا کرد برای اینها، اینا رو در چیز دادگاه نظامی محاکمه میکردن و وقتی هم که حکم اعدام رو قرائت کرده بوده گفته بود چون که اینها بر علیه تاج و تخت 17 نفر بر علیه تاج و تخت قیام کردن، من برای همه اونها تقاضای اعدام میکنم. نه اعدام رو هم خیلی همچین محکم گفته بوده که اینا خودشون رو ببازن و اینها.
تو روستان که میدونی چادر زیاد و موقع مهم نبوده، فقط با روسری همه حجابشون بوده. بعد اینا رفتن از این کوچه با اون کوچه گیر نیوردن، بعد رفتن توی کوچه بنبست، رفتن توی کوچه بنبست اینا رو گیر آوردن، اینا رو گرفتن رو سرشون. مامان جون ما مثلا رو سرشا که در آوردن، این بخواب جای روسری نه چادر و نه چیزی نداشته دیگه، این دیگر رو به جای روسری کرده رو سرش.
مرحوم آجام چیز تنزم داشتن، یه وقتی بلند شدن انگوششون دور این 17 نفر گردن گفتن فاتحه، یه جوری این رو گفته بودن که اونام تعجب کردن که آخون حالا حکم اعدام شما داریم میخونیم، به مسخره گرفت دادگاه گفتم فاتحه 17 نفر هست حالا بخونید.
این شکلی بوده. مثلا محرم ها میدونیم که الان هم هست، دوم ماه یعنی از شب اول محرم شروع میشه دوم ماه روزه میخوندن.
وقتی آزاد شده مرحوم پدرم در تهران هم ممنوع المنبر بود، حق نداشت که رو صندلی بشینه یا رو منبر بره، ولی خب متدینین بازار تهران دعوت میکردن در منزل هاشون، پدرم نشسته صحبت میکردن و خیلی هم مورد استقبال بودن که خب آخوندی بوده که رفته بر علیه رضاشاه صحبت کرده، طاعونش هم داده، 3 سال تو زندان بوده و ممنوع خروج هم بودن.
میگه تا خبر میدادن، یکی اون اول روستاوای میساده تا وقتی که میخواسته کسی بیاد خاموش میکردن و چراغ رو، وقت برق که نبوده چراغ خاموش میکردن و اینا، دیگه کسی نمیفهمیده که اینا مثلا روزه اینا
ممنوع خروج بودن، که یعنی اگر یک هفته هر هفته باید برن دفتر شهربانی رو امضا کنه که یعنی در تهران هست و نرفته از تهران بیرون. شهری برای 20 که قوای متفق ایران رو اشغال کردن اینقدر سریع انجام شد که مردم عادی نمیفهمیدن که چی شده، متوجه شی؟ مرحوم جام دو سه هفته بود نرفته بود دفتر رو امضا بکنه، یک همون پاسبانی که دنبال این کار می آمد یه آجاد نیومدین این دفعه سه هفته است که نیومدین، برای ما مسئولیت داره و فلان و ما رو توبیخ میکنن که حاجم هم گفت بابا لوتی دنبکش رو برداشت فرار کرد شما هنوز دارین میرخصین، متوجه شدی؟ رضا شاه رفت دیگه، این تموم شد دیگه مسئله دیگه، حالا تا آمدی میگید نمیدیم دفتر امضا بکنه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضا خان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
من زدم دلمو به دریا، تو هم دل منو دریا، شبیه که تو بخندی شب عشقه، نمیرسه به تو زورم که با همه غرورم بد افتاده به جونم طب عشقه. چقدر خوب تو رو دارم، فقط گیره اشارم، نگاش از تو و دل دادنش از من. ببین واسه تو میمیرم، من آروم نمیگیرم تا ثابت نکنم عاشقت هستم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا. اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا. واسه من حتی بی نظیر حرفش، چقدر امشب دوتایی تو بارون میچسبه حرفامون، آخه به این میگنش. دلم هر بار ازت یکی میخواد، با چشمام از چشمات بالشو میگیرم. بدون تو نمیشه باور کن، فقط تو لب تر کن تا برات بمیرم. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا. اومدم با دلم به دلت پا بدم، همه دنیا برم با تو خوب تنها، وای اومدی تو دنیا. جون من جون تو، آخ به قربون تو، وای چقدر خوب تو، اومدی تو دنیا، وای اومدی تو دنیا.